ما جلسه قبل در واقع یه مروری کردیم، عرض کردیم خدمت شما که حجاب رو یه بار تو وضعیت گذشتش بررسی میکنیم که آیا همین بودش که زمان پیامبره و اختلاف فقها جدی نیست. یکی اومدیم سراغ حال که چرا اینقدر مهم شده، چهار تا دلیل مطرح کردیم که چرا حجاب برای امروز معناش با 200 سال قبل 300 سال قبل فرق کرده، چرا جامعه ما مهم شده، و بعد رفتیم سراغ این که حالا چیکار می‌خوایم بکنیم. توی افق این که توی آینده چیکار باید بکنیم، دو تا مطلب رو گفتیم، در واقع یک شد تموم شد که گفتیم که بعد اون معنای صیانت که هست رو اولا حفظش کنیم، تربیتش کنیم، ثانیاً ببریم به سمت معنای کنشگری، یعنی حجاب به مثابه کنشگری زن باشه. زن اگه حجاب رو برای خودش کنشگری ببینه، خیلی جدی میگیردش این رو، تا اینکه صیانت ببینه، تا اینکه محدودیت ببینه یا مثلا معانی منفی دیگری که روی حجاب هست. وارد بحث قانون شدیم، یه مقدماتی رو در مورد کلیت قانون عرض کردیم که اگه چیزی بخواد قانون بشه چه اقتضاعاتی داره. حالا تو زمانی که مونده من سعی می‌کنم بحث رو سریع تمامش کنم، این است که حالا قانون حجاب رو ما چرا میگیم که، یعنی حجابی که تو شریعت هست چرا ما میگیم باید حتما تبدیل به قانون اجتماعی بشه، قانون توی نظام حقوقی بشه. من دلیلی که آوردم اینجا خدمت شما اینه که اولا اینکه ما میدونیم اسلام برای هدایت انسان ها اومده و این مطلبی است که مسلمان ها بهش باور دارن، ما هم داریم تو کشور اسلامی داریم این حرف رو میزنیم. مقدمه دومش این که هدایتی که اسلام داره انجام میده از طریق قوانینه، یعنی اسلام قوانین هم شریعت دیگه، یه شریعت آورده، این شریعتی چه یه دسته قوانینی است که ما اگه به این قوانین عمل کنیم به اون هدایت میرسیم. و سومین مطلب این است که حالا پس تا اینجاش ما قانون اسلام رو داریم، چون جامعه اسلامی داریم، جامعه اسلامی علل قاعده قانون اسلام رو به عنوان باور عمومی قبول داره. نکته سوم بحث ما که خاص میکنه این است که گفتیم قانونی میتونه قانون رسمی بشه که امکان الزام اجتماعی و پیگیری حقوقی داشته باشه. هرچی به قانون باشه، منطقا قانون باشه، نمیتونه قانون حقوقی بشه. قانون حقوقی باید این امکان پیگیری اجتماعی داشته باشه که با این مقدار نتیجه که از این مقدار حرف گرفته میشه این است که هر قانونی از قوانین شرعی اسلام که امکان الزام اجتماعی و پیگیری حقوقی داشته باشه میتونه جزء قوانین جامعه اسلامی قرار بگیره. تا اینجا فقط امکان منطقی و توجیهش رو داریم میگیم. یه مطلب دوم اینه، خب از حجاب هم یه قانونیست که از جنس مطالبیست که میتونه قابلیت پیگیری اجتماعی داره، خود پوشش انسان ها قابلیت قانونگذاری داره، همون گونه که تو خیلی از کشورهای جهان دارن قانونگذاری میشن. منتها چرا ما از این میتونه میگیم نه فقط میتونه، ما خیلی چرا میتونیم تو اسلام قانون بکنیم، اصرار نداریم بیاییم قانون اجتماعیش بکنیم. چرا تو حجاب اصرار داریم؟ این اون بحثای قبلی منه که با توجه به اون چهار بودی که من گفتم، حجاب یه موقعیت خاصی ایجاد کرده که حکومت نمیتونه نسبت به مسئله حجاب بی تفاوت باشه. یعنی ما با توجه به اینکه میخوایم بحث جلوی برهنگی رو بگیریم، انقلاب جنسی رو تا حد امکان مانعش بشیم، چون میخوایم در قبال در واقع اون نماد هویتی رو برای جامعه حفظ کنیم، چون میخوایم اون بحث در قبال فمینیست ها و کنشگری های فمینیستی الگوی اسلامی کنشگری داریم، و چون میخوایم نذاریم الگوی سرمایه‌داری برای کنشگری زنها مدار قرار بگیره، به این چهار جهت مجبوریم که مسئله حجاب به عنوان قانون به رسمیت بشناسیم. اما اونی که مهمه تا اینجاش خود اصل ضرورت قانونش بود، اما اونی که به نظرم مهمه این است که این چه جور قانونیه. من قبل از اینکه بگم خود حجاب چه جور قانونیه و چرا اشتباه شده، یه نکته کلی رو در مورد شریعت میگم. ببینید اسلام خب احکامش رو آورده که اجرا بشه، نه آورده فقط یه سلسله احکام بگه حالا خواستید بکنید خواستید نکنید. برای اجرا شدنش هم یه الگوهایی تو خود متون اسلامی قرار داده شده. به نظر میرسه که شاید حال به تعبیری که اساتید ما این تعبیر بکنم، گفتش که مهمترین قانون اساسی دین، قانون اساسی به قانون عادی چه فرق داره؟ قانون اساسی مبنایی ترین و بنیادی ترین قانونه. ایشون تعبیرش بود مهمترین قانون اساسی برای اجرای دین حفظ نظم اجتماعی و پرهیز از اختلال نظامه. اگه کسایی تو رشته فقه کار کرده باشن، از مهمترین استدلاله که تو فقه یه مطلب رو ردش میکنه این است که میگن این کار منجر به اختلال نظام میشه. اختلال نظام از بنیادی ترین مسائل فقهیه. شاید حالا من این عبارت حفظ نظم و اختلال نظام برای کسی که تو کار فقهی کرده باشد خیلی مسئله اهمیتش واضحه. من اینو برای اینکه اصطلاح حفظ نظم که توی فقه مطرح میشه توضیح بدم، که توی پاورپوینت نوشتم. میگم منظور از حفظ بقا و استمرار، منظورم از نظم نظم اجتماعی جامعه اسلامیه. نه نظم به معنی مثلا نظم روی میز، نظم خونه، اینا نه، نظم اجتماعی منظوره. دلیل ما برای این چیه؟ مهمترین دلیل ما همین آیه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. دقت کنید، اسلام میگه من دین رو فرستادم تا مردم به قسط قیام کنند. این لیقوم الناس بالقسط، اقامه توسط مردم، قسط یا عدل، ساده ترین تعریفش این است که هر چیزی در جای خود، که این تعریف نظمه. برای همین است که مهمترین وصیتی که حضرت علی علیه السلام داشت، اون وصیت نامه معروفش این است که اوصیکما و من بلغه و کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. یعنی در ردیف تقوی الله که مهمترین معیار کرامت انسانی تو دینه، امیرالمومنین نظم امر رو مطرح میکنه. نظم امر یعنی نظم اجتماعی. این حالا بحثای فقهی مفصلی داره که من نمیخوام واردش بشم. نکته این است که ما اگر میخوایم یه قانونی رو توی جامعه واردش بکنیم، حتما باید مواظب باشیم این منجر به اختلال نظام نشه. این منجر شدنش چه لوازمی داره؟ من داشتم دو تا از مهمترین نکاتی که شریعت رعایت کرده که اختلال نظام رخ نده. یه نکته همین سمح و سهل بودن شریعته. این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که میفرمایند که بعثنی بالحنیفیت سهلت سمحه. و تو قرآن هم زیاد داریم، یورید بکم الیوس ولا یورید بکم الاس ما جعل لکم فی الدین من حرج. ببین این تعبیر هم که خیلی وقت میگن تساهل و تسامح، از این گرفتن تا استفاده بد میکنن ازش. واقعا مدار اسلام بر تسامح و تساهل هست، اما تسامح و تساهل به معنای بی‌اعتنایی به خود قوانین نیست. معنای سمح و سهل چیه؟ یعنی خدا نمیخواد مردم رو الکی به زحمت بیاندازه. در واقع اسلام شریعت چی آورده؟ اختلال نظام، این نکته کلی نه، اختلال نظام ضابطه اصلی تمام احکام شریعته. ببین مثلا روزه میذاره، بلافاصله روزه رو که گذاشت که کار سختیه، مریض و مسافر و استثنای مختلفی براش میذاره. نماز میذاره، اما همین نماز رو تو شرایط مختلف انواع قیدها میزنه که اگه سختت بود، مشکلی خوردی، مشکل رو بس. یا این اشتباهی که تو این بحث‌های تساهل و تسامح تو کشورها مطرح میشه این است که احکام خدا مهم نیست، همینجور ماسمالی برو جلو. نه، این قطعا غلطه. احکامش مهمه، اما این احکام مهمو نمیاد. یه بار شما قانونگذارهای بشری خیلی وقتا این کارو میکنن و ضرر میکنن. قانون که میذاره میگه قانون همینه که هست، میخوای بخوا، نمیخوای نخوا. نه، اسلام تو مدل قانونگذاریش به شدت ملاحظات حفظ اجتماع رو کرده، یعنی مردم بتونن به راحتی در مجموع اینو عمل کنن. این سمح و سهل بودن ناظر به تعبیر فقهیش ناظر مقام امتثال، نه ناظر به اصل شریعت. یعنی اینجوری نیست که خود متن شریعت بیخیالی باشه. ببین روزه گرفتن سخته، اغلب احکام شریعت تکلیفه، سختی داره، اما این تکلیفه رو یه جوری پیادهش میکنه که این پیاده کردنش مردم رم نکنن، مردم پس نزنن. این نکته توی فهم احکام شریعت بسیار مهمه. یعنی اون که من میگفتم مجموعه خوبی و بدی ها موجب میشه حکمی بیاد، مثلا یه حدیث از پیامبر داریم، لولا ان اشق علی امتی لوجب تو سواک، همچه عبارتیه که اگر بر مردمم سخت بود مسواک کردن رو واجب میکردم. همه ما میدونیم مسواک کردن یه عالمه خاصیت مثبت داره، خاصیت منفی هم فکر نمیکنم کسی براش مطرح کرده باشه. ولی مسواک کردن به این خوبی چرا واجب نشد؟ چرا یه چیزی واجب میشه واجب نمیشه؟ چون اگر واجب میشد در مجموع زحمت زیادی برای افراد ایجاد میکرد. برای همین تا میتونه با مستحبات با فضای مختلف افراد توصیه میکنه به این کار، یه جاهای خاصیه که یه مطلب رو واجب میکنه. ما خیلی وقتا فکر میکنیم اگه یه کار خوبه حتما باید الزامیش بکنیم. نه، این اون سمح و سهل بودنه. نکته دوم که این طرف ماجراست، یعنی اون حفظ نظم رو دارم توضیح میدم، وقتی میخواد قانوناشو بیاره وسط اجتماع، انواع ملاحظات میکنه. این طرف ملاحظاتش این است که مردم به دردسر نیفتن، ما جعل لکم فی الدین من حرج، مردم به حرج و مشقت نیفتن تا میتونن توی روال معقول انجامش بدن. نکته دوم این است که در این حال حکم خدا بی اهمیت نباشه. اون ادبیات تساهل و تسامح تو کشور ما این دیگر رو نادیده میگیره. یعنی یکی از قواعد مهم شریعت تعظیم شعائره. خدا فقط نمیخواد مردم نماز بخونند، میخواد نماز خوندن مهم باشه، مردم برای نماز خونا احترام قائل باشن. ببینید اگه از فضاهای سیاسی که اخیراً یه مدتی تو کشور ما هست اینا رو صرف نظر کنیم، برای همین زمان قبل انقلاب این نکته بود، چون حکومت تو فضای سیاسی نبود مطالب راحت‌تر فهمیده میشد. شما ببینید توی جامعه دینی معمولی که جهتگیری و دعوای خاصی رخ نده، در مجموع نمازخونا احترام دارن ولو که افراد نماز نخونند. شما نگاه کنید تو فضاهایی که مثلا الان بعضی وقتا به نماز خوندن افراد دعوا میشن، تو فضای سیاسی دعوا میشن، میخوان میگن حکومتیه و نماد حکومت و ایناست. این عباد که میره کنار، در مجموع شما نگاه کنید شریعت یه کاری کرده، در مجموع مسلمون ها ولو اونایی که روزه نگیرن برای روزه گیرها احترام قائلن، برای ماه رمضان احترام قائلن. این معروف بود زمان شاه، آمار جرم و جنایت ماه رمضان پایین میومد. همین الان نمیدونم آمارش چجوریه، ولی میخوام من زمان شاه و عجیت مثال میزنم که هنوز آمیختگی دین با سیاست و این رگه های منفی سیاست توش وارد نشده بود، عادی افراد داشتن عمل میکنن. الان خیلی وقتا ظاهر سازیه که برخی افراد دارن یه لطمه هایی زده که افراد یه واکنش هایی دارن نشون میدن که آدم میده این واکنشه واکنش در مقابل دین نیست. یعنی الان خیلی وقتا افراد روزه خاری میکنن، نمیخوان حال دین رو بگیرن، میخوان حال ماها رو بگیرن که ما رو نماینده دین میدونن. یعنی از این زاویه است. ببینید شریعت دوتا کار با همدیگه تو شریعتش کرده، یکی این که سهل گرفته، خیلی سخت نگرفته، حرج نذاشته، آروم کرده. از این طرف هم همین قانونش گذاشته جدی گرفتتش. یعنی گفت نگفته که مردم مثلا نماز بی خیال. یعنی اون گفتم تساهل تسامحی اینجوری میگن نماز حالا نخوندی، نه اسلامش نماز خیلی مهمه، واجب هم هست، اما این واجبه رو یه جوری پیادهش میکنه که اهمیت نماز میره تو ذهن افراد بالا میره. خب این چه ثمری داره؟ یعنی اگه ما اجرای حکم رو یه جوری رفتیم که مردم بعدشون اومد از دین زده شدن، ما درست دستور شارع رو عمل نکردیم. یعنی جهت دارم میگم، یعنی یکی از مسائل خیلی مهم تو قانون گذاری هایی که ما میخوایم قوانین دینی رو وارد قوانین اجتماعی بکنیم این است که این قانون چجوری وارد بکنیم که مردم فشار بی خودی بهشون نیاد، در این حال اهمیت حکم هم نره پایین. فقط روی ببین الان یکی از مشکلاتی که با تو حجاب تو کشورمون داریم اینه دیگه، یه برخوردهایی با افراد رخ داده، افراد بدشون میاد. این که دوستان گفتن از گشت ارشاد بیزارن. چرا بیزارن؟ به خاطر اینکه خیلی ها، نه همشون ولی خیلی هاشون برخوردی کردن که من خدا نفرت ایجاد کرده. این مدل پیاده کردن شریعت نیست. این مقدمات از این جهت بود. حالا اگه این مقدمات، فکر نمی‌کنم مقدمات خیلی بحث داشته باشه، فکر کنم واضح باشه، اگه ما بخوایم مقدمات رو جدی بگیریم چیکار باید بکنیم؟ ببین خلاصه من نکتم از این مقدمه این بود که تعظیم شعائر در مقام اجرا جدی گرفته بشه. معنی تعظیم شعائر نیست که با حجاب زیاد بشن، معنیش این است که تو ذهنیت عموم جامعه با حجاب بودن بهتر باشه. تعظیم شعائر اینه. یعنی اگه جامعه‌ای که با حجاب بودن ارزشمنده ولو افراد کمتر حجاب رعایت کنن، تو نگاه مدیریت اسلامی، نگاه اسلامی این ارجحیت داره. تو همه مثلا طالبان تو افغانستان همه از ترس طالبان چادر بذارن، چادر آنچنانی، ولی همه حالشون بد باشه. این نکته مهمیه. بعضی‌ها میگن چی دارین؟ تو این جنبشی که مثلا راه افتاده بود و شلوغه، یه حرفی میذارن من حق میدادم بهشون که مثلا حالمون خوب نیست. ما نباید یه کاری کنیم حال زنها بد باشه توی بحث حجاب. این نکته مهمیه تو اجرا کردن شریعت. خب این مقدمه از این جهت بود. حالا اگه ما بخوایم اینو قانونش بکنیم چجوری قانون کنیم که اینا رعایت بشه؟ اون نکته من این بود. ببینید حکم حجاب بخوایم تبدیل به قانون بکنیم یه اقتضایی داره. مهمترین اقتضاش که من اینو چند سال دارم مطرح میکنم، تو مناظری که با مهدی نصیری سر حجاب داشتیم اون موقع هم گفتم، قبلش هم گفته بودم، مهمترین نکته که متاسفانه از اول تو کشور ما اینو جدی نگرفتن این است که ما حجاب رو تو افق قوانین مدنی بفهمیم نه تو افق قوانین کیفری. من یه ذره در مورد قوانین مدنی کیفری توضیح بدم. ببینید گفتم دور ادامه اصطلاحات بحث قانون مدنی قانون کیفری. این قانون مدنی قانون کیفری رو من از ادبیات رشته حقوق گرفتم، با برخی اساتیدم صحبت کردم. اول هر وقت که من میگم اول خیلی حقوقی ها من اشکال میگن آقا این تعبیری که تو از قوانین مدنی می‌کنی غلطه. آقای دکتر حکمت نیا رو نمیدونم میشناسید یا نه، از اساتید بارز رشته حقوقه. یه بار با ایشون جایی بودیم، من اینو گفتم که آقای که میگه قانون مدنی غلطه. شاید یک ساعت و ربع با ایشون بحث کردیم. بعد یک ساعت رفت که من گفتم آقا من چه کلمه‌ای به کار برم؟ شما میگه غلط باشه غلط، منم خودم متوجه منظور شما هستم، چی به کار برم؟ بعد یک ساعت رفت همون قانون مدنی بگو. یعنی خواهی من خودم متوجه انتقادای فنی رشته حقوق به این تعبیر خودم هستم، اما فعلا کلمه دیگه ندارم برای منظورم. ببینید تعریف کلاسیکی که از این دوتا میکنن، میگن حقوق مدنی، این تعریفی است که تو ویکی‌پدیا نوشته، خب این تعریفی که همه جا استاندارد همه میگن، میگن مهمترین شاخه حقوق خصوصی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از موقعیت و عنوان موقعیت اجتماعی آنها می‌پردازد. میگن قوانین مدنی ناظر بر روابط خود آدم‌ها با همدیگه است. قوانین کیفری چی میگن؟ حقوق کیفری شاخی از حقوق عمومی به بررسی حمایت‌های دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه می‌پردازد. تا اینجا یک تعریف شما دیگه حجاب بعد از این دسته باشه دیگه، چون می‌خوایم ارزش اجتماعی دیگه، ما ارزش رو حکومت نگه داره. تا اینجا تعریف حجاب میره تو رده قوانین کیفری و اون اشتباهی که تو کشور ما رخ داده. اما این جمله دو تا این ویکی‌پدیا نوشته، مشخصه بارز حقوق جزایی حقوق کیفری ضمانت اجرای شدیده. دقت کنید این تعبیر، اصلا خود تعبیر حقوق مدنی حقوق کیفری از فرهنگ غربی ما اومده دیگه. تو فاز فرهنگ غربی وقتی میگن ارزش ها و ضمانت اجرای شدید، ارزش ها رو ارزش های عرفی فقط در نظر میگیرن. ببینید خوده، یعنی تمام نظام های سیاسی جهان میپذیرن شما باید حقوق کیفری داشته باشید. هیچ جای جهان پیدا نمی‌کنید بدون حقوق کیفری، بدون زندان، بدون مجازات‌های سنگین، همه جا وجود داره. اما مجازات سنگین کجا می‌برن؟ این تعبیری که اینا دارن میگن که بررسی حمایت دولت حقوق افراد و ارزش‌های جامعه. من می‌خوام ارزش‌های جامعه رو کمی توضیح بدم. اونا میگن که آقا جون ارزش‌هایی که مردم همه قبول دارن شما می‌تونید مجازات خشن به کار ببرید. مثلا چی؟ مثلا قتل. همه میدونن قتل کار بدیه، برای همین تو کل کشورها مجازات خشن برای قتل قابل قبوله. دزدی، همه میدونن دزدی کار بدیه، برای مجازات خشن برای دزدی کار قابل حرف قابل قبولیه. این مدلیست مال این فضای سکولار. من کلمه‌ای که استفاده میکنم روی این تیکه آخر تاکید میکنم، میگم اصلا ادبیات حقوق کیفری مجازات خشن. مجازات خشن کجا پیاده میشه؟ جایی که عرف عمومی با مجازات همراهی میکنه. اما یکی از کارهایی که تو دوره مدرن انجام شده مدیریت جوامع از طریق قوانین مدنیه. این حقوقدانا متوجهش نیستن، اما اگه بخوایم توجه، یعنی من دارم میگم حجاب از جنس قوانین. ببینید برداشت شما از آیا قانون حجاب تو اسلام با قانونهای مربوط به قتل یا مربوط به معذرت میخوام زنا و لواط فرق داره یا نه؟ احساس میکنید فرق داره؟ ببینید این قوانین قتل، قوانین سرقت، قوانین حدود زنا و لواط یه قوانینیه که اقتضای برخورد خشن داره، درسته؟ اما وقتی بریم سراغ حجاب همین جوری نگاه کنید، جدا از تو کشور ما شد برید تو خلع فکر کنید، حجاب یه قانونی است که اقتضای پیاده کردنش از جنس قانون زناه یا از جنس معاملاته. به این معامله ما قانون داریم دیگه، به این معامله قانون داریم یا نداریم؟ خرید و فروش شما مثلا طرف سر شما کلا میذاره میتونی بری شکایت کنی دادگاه و قانون داریم یا قانون؟ حجاب بخوایم مقایسه کنیم به کدوم نزدیکه؟ یعنی باید بریم بگیر و ببند را بندازیم مجازات کنیم چلاق بزنیم، یا باید یه کاری کنیم که همون گونه که افراد با هم معامله میکنن حجاب هم رعایت کنن؟ ببینید از این جهت خیلی نزدیک میشه به عبارت که اینا تو حقوق مدنی میگن، میگن خدا حجاب با تو چه فضایی. ببینید شما به یه معنا روابط بین انسان ها، معذرت میخوام، زنا هم یه جور روابط بین انسان هاست دیگه. تو فرهنگ غرب میگن زنا هم تو حقوق قوانین مدنی رفتی به حکومت نداره، حکومت نباید مداخله کنه، میدونی دیگه اینجوریه دیگه، میگن اگه طرفین راضین هر کاری خواستن بکنن بکنن، ما اینو قبول نداریم. درسته؟ ما خب از اینجا نکته استفاده کنم. در این اینکه قبول نداریم و میگیم زنا تو فضای حقوق کیفریه، در این حال میگه با حجاب جنس اجلاش با زنا فرق میکنه. ببینید حقوق کیفری یه اختزاعاتی داره، از مهمترین اختزاعاتش که خیلی مورد قفلته اینه که خیلی دنبال پیاده کردنش نیستن. دقت کنید یعنی چی؟ نمیخوام پیادهش کنم الکی میگن نه، دنبال پیاده کردن. من تو همین زنا پیادهش کنم، حکم زنا تو اسلام میدونید 100 تا تازیانه شلاقه، درسته؟ 100 تا شلاقه. خب اما چجوری اثبات میشه؟ میگن 4 تا شاهد عادل باید خود وقوع عمل رو ببینند. به قول یکی اگه نگاه کنه که عدالتش طاقت میشه. اصلا میشه معلی اصلا رخ میده 4 تا شاهد با اثبات هم بشه عادل ها. عادل اثبات نشه قبول نیست، باید اثبات بشه عدالت داره. میگم بابا میگم فاز عوامش میگن آقا اگه عدالت داشت که نگاه نمیکرد، حیا میکرد. یعنی عملا شاری قانونی گذاشته خیلی نمیخواد پیاده بشه. این قانونه یه فضای سنگین ایجاد میکنه که این فضای سنگین اگرم کسی مرتکب شد صداشو در نیاره، علنی نشه. این نکته یه توی چیز شما باید خیلی مثلا سرقتی قطع انگشتانه دو تا شاهد عادل با یه عالم شرایطه. برای همین شما تو کشور اصلا شنیدی انگشت کسی رو قطع کنن؟ حد سرقت قطع انگشتانه دیگه. اما اغلب سرقت هایی که ما میگیریم به عنوان جرم حد شرعی نمیشه پیادش کرد، چون حد شرعی یه سنگینی هایی داره که به این راحتی ها نمیشه اجراش کرد. ببینید اون حدود شرعی قوانین کیفری تو اسلام برای موقعیت خاص بیشتر برای فضاسازیه. بدونید اگه این کارو بکنید پوز از سرتون. ببین مثلا اونی که ما اجرا میکنیم غربی اجرا نمیکنن و اینجا ما موفق ترین قتله، قصاص میکنن. این یکی تنها موردی است که تو کشور ما جرأت میکنن اجرا کنن، درسته؟ چون قصاص میکنن همه میدونن اگه آدم بکشی مواظب باش بعد بیچاره میشی دیگه، بعد هویت خودتو مخفی کنی، بعد هزار جور فرار کنی. تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید قوانین کیفری در عین اینکه خیلی خشنه، در این حال خیلی نمیخوان اجراش کنن. نمیگن به مردم ها، ولی آدم بفهمه نظام حقوقی میفهمه که میخوان بیشتر مردم بترسن اینا رو نکنن، این کار رو مواظب خودشون باشن. اما ما میدونیم حجاب جنسش اینجوری نیست. حجاب اگه بخوایم مقایسه کنیم با سایر قوانین شبیه قوانین معاملاته. تو اسلام چقدر قانون داریم؟ ما اصلا درسته که طلبه میخونن مکاسب میخونن، مکاسب همش معاملاته. چقدر قانون داریم؟ این قوانین چجوری توی کشور پیاده میشه؟ فقط فقه ما نیست، همه حکومت قوانین معاملات دارن یا ندارن؟ فقط قوانین معاملات اجرا میکنن و مردم همه دارن اجرا میکنن. بله تو فضای معاملات مواردی پیش میاد اختلاسه، مواردی پیش میاد دزدیه، اینجا رو نیروی انتظامی باید ورود پیدا کنه. اما اقتصاد کشور باید با نیروی انتظامی به چرخه، با قوه قضاییه به چرخه یا با وزارت اقتصاد؟ تو بسن منظورم رو برسونم. ببینید قوانین مدنی، من یکی از نکاتی که اینجا یادداشت کردم گفتم احکام اجتماعی شریعت هم میتونید تو این دو قالب بدونید. احکام حدود و دیات شبیه حقوق کیفریه، احکام معاملات و اینا شبیه حقوق مدنی. من تعمل کنم ببخشید بعدش خدمت شما هستم. بعد شما تو این فضا نگاه کنید، من که نوشتم ببینید اجرای قوانین مدنی عموما اجرای نرمه نه اجرای سخت. حقوق مدنی غالبا باید مردم رو آگاه کنید. ببینید تو معاملات مرتب تلویزیون جای مختلفی دارن یاد میدن آقا جون چه معاملاتی سر شما کلاه میره. ببینید اگه فضای معاملات رو یه بار ما بخوایم بگیم آقا جون حکومت بیاد همه مشکل تورم رو حل کنیم، آی قوه قضاییه برو، این مدل غلطی که تو کشور ما متاسفانه بعضی جا رایجه. من یه مقاله نوشتم مفصل گفتم میدونید قیمت گذاری به لحاظ فقهی از زمان ائمه تا امام خمینی حرام بوده. خود امام خمینی تو کتاب البهش برید نگاه کنید. تو کشور ما قیمت گذاری واجبه، فقهیش اجماع شیعه است، اجماع متعاضد به نص خیلی محکمه. تو کشور ما معکوسه. چرا معکوسه؟ یه ریشه‌های تاریخی داره. چون ما فکر میکنیم قانون رو فقط باید کیفری اجراش کنیم، قیمت گذاری نباید بکنید. این بحث فقهی داره، من این مقاله مفصلی سر همین نوشتم. قیمت گذاری کار بدیه، تو دین به شدت مذمت شده. آقا این شد اقتصاد لیبرال، بابا شبیه اقتصاد لیبرال باشه عیب نداره، ما از ترسی که نکنه شبیه فلانی بشیم حکم خدا رو داریم ولش میکنیم. این حکم اقتصاد رو بگردونیم سری آقا تورم شد، یه عده آدمایی دارن یه کاری میکنن. نه بابا تورم برنامه‌ریزی اقتصادی درست نبوده تورم شد. برنامه‌ریزی اقتصادی درست کن، همه جای جهان تورم میشه، تورم هم مهار میکنن. ما چوب بلد نیستیم، همه رو میخوایم کیفری بکنیم. من میگم مسئله حجاب هم همینطوره. یکی از پدیده‌های مدرن که عقل ما اش غفلت میکنیم، ما الان تو دوره نیشن استیت به سر میبریم. نیشن استیت، حکومت ملی، ترجمهش میکنن که ما هیچ معادلی نداریم تو فارسی، یه پدیده خیلی جدیده. ببینید حکومت امروز با حکومت 500 سال پیش از زمین تا آسمون فرق میکنه. ببینید حکومت 500 سال قبل، مثلا حکومت صفوی 500 سال هم 200 سال قبل، حکومت صفویه، شما ارکان حکومت رو برای من اسم ببر، کار کسایی که حقوق بگیر حکومتن اسم ببر، میگی خود شاه که اصل حقوق مال اونه، یه شاه داریم، یه دونه وزیر، کلن یه دونه وزیر داریم، یه دونه قاضی القضات داریم، یه لشکر داریم، ارکان حکومت ایناست دیگه. آقا قوانین حکومت چیه؟ قوانین فقط مالیاته. حکومت بخواد کارشو بکنی مالیات بگیره مردم، تنها قانونی که داره همین. یه اختلافایی با حکومت هم بشه قاضی القضات نذارن، حتی قاضیای شهرها رفتی به قاضی القضات نذارن. قاضی القضات فقط قاضی حکومتیه، قاضی شهر رو بخش با حکومت خوبن، بخش با حکومت بدن. این وضعیت حکومت سنتی. توی این وضعیت قانون یعنی چی؟ یعنی اراده ملوکانه به این تعلق گرفته که از امروز این کارو بکنید. قاضی القضات هم وای میسته پاش، اراده ملوکانه باید اجرا شود. مدل حقوق فقط مدل حقوق کیفریه. اما فقه ما که اینجوری نبود. فقه ما داشت عملا مدیریت اجتماع رو رقم میزد. قوانین مردم چجوری معاملات، چجوری ازدواج و طلاق، چجوری کاری مختلفش رو پیش می‌بردن، با فقه می‌بردن دیگه. استیت چیکار کرده؟ استیت که حکومت مدرنه، شما چند تا وزیر دارید؟ اصلا حکومت رو میگن هیئت دولت. هیئت دولت 30 تا وزیره. این وزیرا چیکار میکنن؟ تو تک تک جزئیات زندگی شما مداخله میکنن. میخوای شرکت بزنی وزارت فلان، میخوای جای فرهنگی بزنی وزارت فرهنگ و ارشاد، میخوای بچه‌ت رو بری مدرسه وزارت آموزش پرورش، میخوای بچه‌ت رو بری دانشگاه وزارت آقا این با تم آقا میخوای بچه دار بشی؟ نه، کنترل جمعیت، افزایش جمعیت. بابا به شما چه ربطی داره؟ من بخور، من بخور. تونستم منظور برسونم؟ ببین دولت مدرن اینجوریه. این تازه فقط هیئت دولتش بود. قوه قضاییه ببین چه تشکیلاتی داره. غیر از اینا چیزی داریم مثل قوه مقننه. هر کاری که میخواد بشه این قوه مجریه باید لایحه ببره، قانون مدنی لایحه ببره تو مجلس بکنندش قانون، بعد همه مردم بدبختن باید اجرا کنن. شیخ فضل الله نوری مخالف اول میگه مشروطه مشروع بشه، بعد به شدت مخالف مشروطه شد، بعد مهمترین حرف گفت آقا چرا میخواد زندگی مردم رو به هم بزنید؟ ببینید اشکال مهمی ها، لمت و حرم ما احل الله لک، مجلس شورای اسلامی چیکار میکنه؟ همش اون چی که حلال حرام میکنه، جرئت نمیکنه حرام ها رو حلال کنه، ولی حلال ها رو که حرام میکنه هی قانون میزنه این کارو بکنی مجازات بشی. بابا شرعا این کار حلاله، میگن مدیریت اشتباه چاره جز این نیست، چون استیت این کارو داره میکنه. ببینید من نمیخوام این بحثه خاص خودش داره، میخوام ما تو استیت داریم بسن بریم. استیت پیاده کردن کاراش از طریق اراده ملوکانه و لشکر برن بریزن طرفو کتک بزنن نیست. استیت لایحه میبره تو مجلس، مجلسی ها که نماینده های مردمان مجاب میشن لایحه را قبول میکنن، یه مدت به وزیر اجازه میدن تست بکنه، تست کرد خراب شد دوباره لایحه بعدی میاد وزیر رو استیضاح میکنن میندازنش بیرون یه وزیر دیگه میاد. اینجوری میگردونن کشور رو. ما تو حجاب چیکار داریم میکنیم؟ فقط یه قانون بذار بگیر و ببند. همینو میگم تو اقتصاد هم میکنیم، اقتصادمون شده همین که میبینید. آی تورم، یه عده توی بازار دارن اختلال میکنن، بگیر ببندشون. بابا من نمیگم اختلالگر تو بازار نداریم، اصلا حرف من این نیستا، اما میخوام بگم آقا گردوندن اقتصاد با استیت یعنی شما یه وزیر باید بیاری که این وزیر ایده داشته باشه تورم شروع بشه مهار کرد، ایدهش تبدیل کنه به لایحه، لایحه رو برای مجلس، مجلس مصوب کنن یه سال دو سال، بعد دو سال چک کنن حالا شد یا نشد، نشد اینو استیضاح میکنن بعدیو میارن. حجابو میخواید تو کشور قانونمندش کنید، وزارت فرهنگ و ارشاد بعد لایحه برای مجلس، لایحهش ابعاد متنوع داشته باشه، بله تو این لایحه یه جاش هم مجازاته، شما وقتی تو اقتصاد لایحه میبینی مجلس، یه جا رو میگه اگه کسی اختلاس کرد قوه قضاییه بگیر و ببندش. تونستم منظور رو برسونم؟ مشکل ما تو فضای قانون این است که متوجه استیت نیستیم، متوجه قانون مدنی نیستیم. قانون مدنی عمدش نرمه. بله من این رو، این که دارم میگم 10 سال قبل گفتم، الان نگفتم. گفتم ببینید تو استیت شما اول فکر کنید قانون شکنان رو رده بندی کنید. قانون شکنان کیا هستند؟ برای هر کدوم باید یه ایده داشته باشید. قانون شکنان حجاب کی هستند؟ من الان بهش میشونم. یک، کسایی که حال ندارن، سخت، خلاصه روسری چادر گذاشتن سخت، مثلا تو تابستون گرمش میشه، کلافه میشه. دو، خانمایی که میگن آقا ما خوشگلیم، چرا خوشگلیمونو باید نخفی کنیم؟ سه، خانم همینجوری بشورید آخریاش میرسه آقا جون مسیح علی نژاد و دشمن که دارن میخوان کشور شما رو سرنگون کنن. درسته؟ یه طیفن دیگه، معلومه؟ یعنی از آدمایی که حال ندارن شروع میشه تا آدمایی که اصلا برای اینکه به هم بریزن به حجاب داره میاد. این طیف رو باید ببینی، برای هر کدومش یه کار بکنی. آقا بگیر و ببند برای اون دشمنه که میدونی فساد سازمان یافته، اصلا یه عده فاحشن میخوان فحشا رو گسترش بدن. اینا که میخوان فحشا رو گسترش بدن هم از اونایی که از بی‌حجابی دفاع میکنن. اینا رو یه جور باید بری سراغش، اینا رو یه جور دیگه باید بری سراغش. برای هر کدومش یه الگو باید داشته باشی. قانون متنوع می‌ریزی برای عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی. برای همین مجازات هم داری، گشت ارشاد به اون معنا هم داری. اما گشت ارشاد میره سراغ کی؟ میدونید این تاریخی گشت ارشاد به شما بگم، گشت ارشاد یه بار توی مجلس نمیدونم چندم بود خواستن جمعش کنن، فکر کنم مجلس دوره کی بود، یکی از خلاصه هم اصلاح طلبها بودن، خواستن جمعش کنن. نماینده نیروی انتظامی یه گزارش تو مجلس گفت که آقا ما چیکار داریم میکنیم، نشون داد فسادهای سازمان یافته تو شهر رو که چجوری گشت ارشاد میره اینا رو میگیره. گفتن اگه اینه خب خیلی کار خوبیه، منتها اینو عمومی پخشش نکردن و گشت ارشاد گاهی وقتا به آدم عادی گیر میداد، گیر بی خودم میداد. در همین وقتی این خانم مهسا امینی از دنیا رفت، خیلی از دخترا با میگه گشت ارشاد منو گرفته فحش داده، کتکم زده، معلومه این آدمو آدمم میکشند. ببین خود شما بستر اجتماعی یه کاری کردی اینجور برداشت میکنن. شما از اول بفهم قانون چی رو باید اجراش کنید، درست اجرا کن. البته خطا هم میکنید، البته با همین آدمو داریم قانون اجرا میکنیم. البته یه عده توی فضا دنبال سوء استفادهشون هستن، اما مدل قانون رو درست نمیفهمیم. اینم عرض من توی بحث قانون بود. من ببخشید یک از سوال داشتم تا چون وقت خیلی محدود، من خودم تمام کنم بحثمو. یه نکته خیلی کوچیک دیگه اینو صرف نظر میکنم، خودش یه بحث مفصله، چون من جمع قبلا بازش نکردم الان بگم خیلی ارتر نفر، خیلی کلیش بگم. ببینید ما یه نکته داریم به اسم فطرت. فطرت یه امر واقعی عینی خارجیه. خدا واقعا توی ما انسان ها یه چیزی گذاشته که اینو تو حیوان نذاشته. از اقتضاعات فطرت حیاه، انسان فطرتا حیا دارد. از اقتضاعات فطرت تشکیل خانواده مبتنی بر حیاه. خانواده انسانی تو بهشت رقم خورد، خانواده از زمین شروع نشد، حیوانات از زمین خانوادهش رو شروع کردن. انسان ها اولین خانواده کجا بود؟ یا آدم اسکن انتب و زوج و کل جنه، اولین ازدواج تو بهشت بوده. خانواده انسانی افقی دارد غیر از خانواده حیوانی. خانواده انسانی بنیانش بر حیاه. این خانواده انسانی خواهد ماند با همه مزخرفکاری که غربیا میکنن، با همه بحرانی که تو خانواده است، که این کتاب خانواده در بحران آقای سمیعی خیلی قشنگ شرح داده که چقدر خانواده غربی دچار اختلال شده. جالبه قوام بخش خانواده، من گفتم من حجاب از زاویه معنایی گفتم کنشگری، از زاویه قانونی هم گفتم ساختار اجتماعی، حالا این نکته سومم این است، از زاویه واقعی متن واقعیت رو حجاب داره حمایت میکنه. متن واقعیت چیه؟ این است که انسان ها حیا دارن و حیا مهمترین پشتوانه مسئله حجابه. و ما حجاب اگه تو افق خانواده بفهمیم، یعنی اصلا دختره باید بفهمه که میخواد زندگی تشکیل بده، زندگی خانوادگی، رشدش در گره زندگی خانوادگی است. و کسی که زندگی خانوادگی رو عمیق بفهمه خیلی سریع به سمت حجاب کشیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این استدلالی که توی فضاهای عوامی و اینا زیاد میشنویم و استدلال خوبی هم هست، میگه که آخه تو با این وضع میای بیرون، فردا هم یه دختر دیگه با این وضع میاد شوهر تو رو میبره ها. این همون معنای حیاست، معنایست که اگه طرف نگاه کنه میگه من میخوام خانواده داشته باشم، چون میخوام خانوادم بمونه مسئله جنسی رو مخفی میکنم برای خانوادم، نه برای بیرون. مسئله جنسی در اختیار دیگران قرار نمیگیره، که من به نظرم اینم یه زاویه دیگریست که مفصل. در واقع من اون دوتا مطلبی که از آینده حجاب گفتم، یه بار از زاویه فردی گفتم، کنشگری بود، از زاویه اجتماعی رفتم، ساختارها و قوانینه. حالا هم از زاویه خانوادگی یه بحث دیگری داره حجاب، که از زاویه خانوادگی نسبتی به واقعیت انسان دارد. مبنای آن حیا و عفاف یک رکن بنیادین شخصیت انسانی است. انسان از آن جهت حیوانات انضباط غریزیشون غریزیه، یعنی حیوان غریزه جنسی داره، غریزه هم زمان خاص فعال میشه، زمان خاص تموم میشه. میدونی حیوان زمان جفتگیریشون معلومه. انسان فطرت داره، چون فطرت داره غریزش رو باید خودش انضباط بده. برای ما زمان جنس غریزه جنسیمون زمان معلوم نداره، هر وقت دلمون بخواد. برای خودمون باید انضباط بدیم. انضباط دهنده خفیش تو وجود ما حیاست، آشکارش حجابه. حجاب میگه آقا انضباط بده غریزه جنسی کجا میخوای خرج کنی. و من به نظرم مهمترین نهادی که میتونه پشتوانه حجاب قرار بگیره خانواده است. و ما رو خانواده کم داریم سر بنیز گوری میکنیم از زاویه حجاب. یعنی مسئله حجاب رو ببین یه چیز ساده میگم، آقا تو کنشگری گفتی امر معروف نهی از منکر، وقتی میخوای امر معروف نهی از منکر توضیح بدی تو افق خانواده معنی دار میشه. میخوای یه به خانومی نهی از منکر کنی، فکر کن خواهر خودته، دیدین؟ فکر کن خواهر خودته، به خواهر خود چی رو تذکر میدی؟ حالا برخی هستن خواهرشون بی حجاب شده، چی کار میکنه اگه واقعا دغدغه داشته باشه؟ سری میره داد میزنه، عصبانی میشه، این کارو میکنه، سیلی میزنه، یا نه خواهرش یه چیزیه. حالا خود خواهر برادرها، خود پدر مادرها، خود این روابط اگه اونجا رقم بخوره، حیا رو اینا نهادینش بکنن، این حجاب پشتوانش خواهد آمد. ببخشید یه مقداری جلسه تورانی شد، من عرایزمو توی چند جمله جمعش کنم. جمع‌بندی عرض‌بنده اینه که حجاب شرعی به این صورتی که می‌بینیم زمان پیامبر واجب شده، فقها هم هیچ اختلافی توش ندارن، مگر اختلاف توی فرش و کفه اینو قدمی. با نگاه تاریخی هم عرض من این بودش که بابا حجاب تو جهان مهم شد قبل از اینکه ما مهمش کنیم. دشمنان ما فهمیدن مهمه، سعی کردن بزننش. دشمنان ما نه فقط دشمنان انقلاب اسلامی، دشمنانی که از 100 سال قبل 200 سال قبل برای اینا فکر داشتن، این امپراتوری عثمانی رو حذفش کردن با چند تا عنصر که یکیش حجاب بود، یه کاری کردن بر نگرده. تو ایران هم فهمیدن بخوان بزنن زمین، یکی از کاراشون حجابه. یعنی ایران اگه افراد بفهمن ایرانیت ما رو دارن میزنن، اینا الان به نجستن ایران هم باید رو نقشه حذفش کنیم. یکی از کارهای حذف این از رو نقشه حجابه. اگه میگی چه ربطی داره، میگم آقا جون ترکیه چه ربطی داشت؟ اونجا رو تأمل کن، اینجا رو بفهم. یعنی نیازی نیست حتما شما انقلاب اسلامی کرده باشه تا اونا بخوان حجابو بزنن. و وقتی که دشمن اینجوریه، پس خودمون ببینیم چرا اینجوریه. من گفتم به چهار دلیل خیلی مهمه: یکی نماد تصویریه، یکی ناظر به زن، مسائل زن مهم شده، یکی میخواد جلوی انقلاب جنسی غربی و فرهنگ برهنگی رو بگیره، یکی میخواد جلوی زن سرمایه جنسی شده رو بگیره. و برای آینده چیکار بکنیم؟ من عرض کردم تو افق فرهنگی بعد معنای حجاب تو ذهن مخاطب درست کنیم. اول ذهن خودمون درست کنیم. حجاب محدودیت نیست، مسئولیت است. نه فقط مسئولیت است، کنشگریه، وارد میدان شدنه، وارد میدان با حفظ هویت شدنه معنای حجاب. نکته دوم، به لحاظ ساختارا تو فضای قوانین باید بفهمیم قوانین چیزا چجوری باید اجرا کرد. قانون حجاب قانونش جنس قانون مدنیه و تو افق واقعیت عینی و انسانی برگشت کنیم به فطرت، که تو فضای فطرت خانواده رو خیلی باید جدی بگیریم، حیای تو خانواده رو جدی بگیریم. البته این بحث آخرم میدونم خیلی ناقص بود، انشاءالله این طلبتون بمونه و بعد یه سخنرانی مفصل فقط با برای بحث آخر داشته باشم. اگه احیانا دوستان خواستن مطالعه داشته باشن، من اون بحث کنشگری، یعنی اون فصل افق معنایی که خیلی مفصله رو من توی دانشگاه امام صادق مفصل اونو بازش کردم. یعنی اگه بحث اینجا ناقص بود، اونجا خیلی مفصل‌تر موجوده. بحث قانونم هم تو خیلی از یادداشت‌های حجاب من رفتم سراغش، که مدل قانون، قانون مدنی رو من چندین یادداشت این مناظره اخیر منم اگه نیاز کنید، من هم با مهدی نصیری مناظره داشتم، هم با برهانی مناظره داشتم. هر با مهدی نصیری من اونجا اولین تلنگرای قانون مدنی رو میگم، با برهانی ادبیات هم همش تو فضای قانون مدنی، که آقای برهانی هم که حقوقدانه مرتب میبردش تو این فضای کیفری مدنی چیزا. من میگم آقا باید قانون گذاری کنم، میگه که قانون مدنی یعنی بنر بچسبونن، قانون میگفتن کار ایجایی باید بکنن تو قانون، گفت بنر بچسبن هر چقدر شما بنر بچسبن. قانون مدنی وقتی فهم نمیشه میشه بنر چسبوندن. بله خب ببخشید. بس سلام علیکم و رحمت الله. من عذرخواهی میکنم چند تا دوستان سوال داشتن، ما دیگه در خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ. صلوات بفرستید. الله